أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني في الوضع، فرمودند رتبته بر مقدمی و مقاصدی و خاتمه. در مقدمه یشتمل علی امور، الامر الاول در بحث موضوع و تعریف و غایت علم و این خصوصیات بود که گفتگو شد. الامر الثانی از امور مقدمه، بحثای مقدماتی است. فی الوضع، سر تا سر بحثهای آینده ما در الفاظ، برخلاف اینکه حالا در منطق یادم نیست کجا این جمله رو میخوندیم، در منطق کبرا بود یا جای دیگه، منطقی را بحث با الفاظ نباشد، یعنی چه تعبیری داشتیم یه جایی در مقدمات. ولی اصول همه سر و کارش با الفاظه، چرا که حالا موضوع علم اصول الادلت الاربعه کتاب و سنت عمدشه، اجماع هم که ملحق به سنت، عقل هم که قد یکون در تعبدیات در ملازمات به کار میره نه در اصل حکم. بنابراین عمده سر و کار اصولی و فقیه با الفاظه. وقت این سوال اول کار مطرح میشود زیر بنا و پایه مباحث، الفاظ با معانی چه بستگی داره، چه ارتباطی داره، خصوصیتش چگونه است. حالا یکی باید وارد بشیم حکایتش. اون چی که مهمه برای ما معانی است، اون چی خدا پیغمبر امام از این الفاظ قصد کرده، اراده فرموده. این الفاظ چگونه میتواند حاکی از قصد و اراده امام و پیغمبر و خدا باشه؟ الان قرآنی که به ایدینا یه سلسله الفاظه، کلمات، جملات، همه اینا الفاظه. حالا لفظ یا مفرد کلمه است یا کلام یا جمله است. بس بنابراین عمده ترین بحث زیر بنایی ما درباره وضع است و کیفیت ارتباط این الفاظ، اینی که میبینیم، اینی که میشنویم، اینی که به گوشمون میخوره، اینی که رو کاغذ میخونیم، اینا همه الفاظه. ولی عمده اون مراداته، این الفاظ با اون مرادات چه ارتباطی داره با هم؟ این سوال خوب عنایت کنید. من از همینجا بحث اول اصولمون، مثلا یه وقتی یه سوالاتی رو مطرح میکنی به ذهن عرفی عادی میکنی که سوال نیست، معلومه که ما خودمون سرکارمون روز همه، نه ما، هر انسانی، هر بشری، بچه، بزرگ، پیر، جوان، هر چی، سر تا سر زندگیش با همین الفاظ سر و کار داره و از همین الفاظ هم معانی رو درک میکنه. زندگی بر این پایه است، همه چیزش. این دیگه بحث نداره که چرا. اتفاقا در علم اصول که سر و کارمون با الفاظه، در این بخش اول اصول، یعنی جلد اولی که وایه، همه بحثامون از همین قبیله. یه سلسله مسائلی که روزمره باش ارتباط داریم، مصرفش میکنیم به ارتکاز خودمون، اما همین ارتکازات باید باز بشه، بایستی تحلیل بشه، قالب بندی بشه، به قول امروزی ها چارت بندی بشه، که اگر یه مواردی یه کسی آمد اشکال کرد، شبهه کرد، آیا چنین یا چنان، احیانا ممکنه شبهه به همون چیزی باشه که اگر این شبهه نبود من همجور سر راست داشتم میرفتم. شما دارید یه راهی رو میرید، میخواید به یک مقصدی برسید، یه راهی رو پیش گرفتید، دارید میرید یه اسفالتی، میرسید سر یه دوراهی، اونجا اگر هیچ چیزی بهتون نگم راه صاف رو میرید. اما یه کسی میگه که مقصد تو از اینجاست یا از این راهه، میفتی تو شک، حالا میخوای راه تو معین کنی، حالا باید دلیلی پیدا کنی که نه از همین راه صافه، نه از این راه انحرافی. اینا کثیرا ما در زندگیم اتفاق میفته. در این موارد الفاظ همه مباحثمون تا آخرش مباحثی است که شبانه روز در مکالمات شخصی و مراودات شخصی و عرفی خودمون هم باش سر و کار داریم، اما به طبع میریم جلو. ولی اگر یه سوالی مطرح شد میتونیم این را که یه چارتی قرار بدیم و یه چارتی داشته باشیم که جوابگوی اینا باشه یا نه. این کار علم و اصوله. این سوالات احتمالی، این دوراهی ها و سراهی های احتمالی را مطرح میکنه تا بگه نه، حقیقتش اینه، اون مجازه، اصل این معناست، اون انحرافیه، نیاز به دلیل اضافه داره و امثال قرینه میخواد. اینا کارهاییست که در سرتاسر این مباحث و اصول داره، معلوم هم هست. بس
استاد، جای اصلی این بحث همین به دلیل اصوله یا چون مقدمه این مباحث
نه خیلی، جای اصلیش هم همین جاست. چی داریم میگیم؟ گفتید شما سابقا دیگه قواعدی رو که تراشیدید از دست ندید، اون چی که دخالت دارد قواعد ممهده لستنباط الاحکام، لستنباط حال الاحکام شرعیه، آیا این قاعده همین معنای وضعه دخالت دارد یا ندارد؟ میشه جزء علم و اصول؟
نه، شکی نیست که بهش نیاز داریم، اما در احتیاط
و جایی عیبی نداره. اینه که همون روزهای قبل هم گفتیم بسا یه مسئله هم در علم و اصول مطرح بشود، چون این خصیصه درش هست، این فایده درش هست و این نیاز درش هست، و در یک علم دیگری هم مطرح بشود. بله، این بحث معنای وضع را همین که بعد میرسیم به معنای حرفی و اینها در علم اصول مطرحه. جامی هم در اول شرح به اصطلاح ابتمال چیز الفیه مطرح میکنن، منافاتی نداره که یک مسئله به دو غرض، اینا رو مرحوم آخوند هم ای تحلیل کرد، حالا یکی یکی داریم مصادیق حرفای گذشتمون رو ازش استفاده میکنیم، یک مسئله در دو علم مطرح بشود مشکلی نداره. ولی اینجا نیاز داریم، بالاخره جزء مسائلی است که احتیاج داریم درش، در چی؟ در رسیدن به مقصود در فقه و امثال این ها. در هر حال پس این امر ثانی فی الوضع ولو به عنوان مقدمه، تحت اون مقاصد کلی نیست، مقدمه گفتن چند تا دیگه هم داریم از همین قبیله، بحث سریع و عام، بحث مشتق، اینا همه تو این مقدمه ذکر. و فیه جهاتون من البحث، این تقسیم بدی ها بیان مرحوم آخونده که در اینجا از چند جهت بحث داریم. الجهت الاولا فی حقیقت الوضع، واقعیت و حقیقت وضع چیه؟ یه سلسله لغات یه معانی داره، هر لغتی یه معنایی. سوالم بکنید میگن این لغت موضوع له، وضع برای این معنا، یعنی چه موضوع له؟ حقیقت وضع چیه؟ یعنی چی که یک لفظی وضع می شود برای یک معنا؟ این از کجا پیدا میشه؟ و این وضع وضع شد یعنی چی شد؟ چی شد؟ این وضع از کجا پیدا شد؟ حقیقتش چیه و چگونه پیدا می شود؟ این اولین سوال. مرحوم آقای آخوند در اینجا خیلی با زرنگی خاص از کنار این سوال میگذره. و از چیه؟ کفایر دیدی آقای مهدی پور چی میگه؟ چیه؟
اختصاص لفظ.
نه خیلی چیه؟ مالی کیه آقای حاتمی؟
مالی
آقایون دیگه. ها میدونم کی گرفته؟
آقای احسانی.
ها پس جزء زمائم اون بحث جرسه.
ولادت قیامت.
بله ولادت نیست بنان امروز و امروز به اصطلاح حالا ببخشید شما خوشت بیاد وفات یزید علیه اللعنه است بر اون باید تو من گفتم وفات برای اینکه تو داری قصه رو میخوری مرحوم آقای آخون ظاهرن نشدم من تازه رجوع کنم عبارتش از قدیم تو ذهنمونه نحو ارتباط بین اللفظ والمعنا تارتن به تخصیص و اخرى به تخصیص عبارت یاد کفایه رو دارید بخون آقا خب دنبالش بعد نحو اختصاص لللفظ بالمعنا و ارتباط بینهما یه نحو ربطیه یه نحو اختصاص لفظ به معناست این جواب چی شد؟ این که شکی نیست این که میدونستی بالاخره هر لفظی با معناش یه ارتباطی داره یه اختصاصی داره این لفظ مال این معنا از مال معنای دیگر نیست و معنای لفظ دیگری مال این معنا نیست این معلومه نه اختصاصه ارتباطی بین این لفظ و معنا هست این دیگه مسلمه قطعیون آیا خود سوال و جواب ندادی یه نحوه حالا اون نحوه چه جور نحوه است اختصاص یه چیزی به چیز دیگر خب انواع و اقسامی داره نحوه های مختلفی داره نحوون اختصاص بین دو چیز اختصاص بین ملک و مالک اختصاص بین زوج و زوجه اختصاص بین پدر و پسر اختصاص بین پدر و دختر اختصاص اینا همه اختصاص و نه اختصاصه لفظم نه اختصاصه، ولی این حقیقت این اختصاص چیه؟ اختصاص بین ملک و مالک میایم میگیم مثلا از مقوله جده است، نحوش اون مقوله است. اختصاص بین زوج و زوجه به نحو اعتباره، اعتبار عقلایی یتباه و اعتبار شرعی و امثال اینها. اما اعتبار بین، اختصاص بین لفظ و معنا چیه؟ نحوه، یه نحوه، نحو اختصاصه. به این درست شد؟ روشن شد؟ به قول معروف گفت اعطا که من جراب نوره.
این نحوه اختصاص رو خودش در عبارت بعدی میگه
نه ینشأ، ینشأ گاهی وضع وضع تخصیصی است، گاهی وضع تخصصی است. بله این تقسیم به جای خود درست، به هر معنایی که باشه این ربط چرا؟ حالا ببینیم داریم یا نداریم. وقتی که وارد میشیم تو اینجا، اون وقت میبینیم این اختلافی که حالا در همین معنا پیدا شده و ثمراتی که برش مترتب میشه، ببینیم اینها رو. نه نه خیلی نه خیلی نه خیلی نه خیلی نه خیلی نه خیلی. حالا ببینیم در این مقدارش که مرحوم آخون بیان کرده نحو ارتباطن به ملا اشکالفی، مسئله درسته اینش، ولی چیزی روشن نکرد حقیقت الوضع. شما عنوان اینو زدید، تیترتون این بود فی حقیقت الوضع، همین حقیقت این ربط. حالا این نحوه ربط حقیقتش چیه؟ سوال هنوز همون جا سرش پله اولشه و این جمله جوابی از این سوال نشد. ها اینجاست که خودش مورد اختلاف عمده‌ای بین بزرگان قرار گرفته. آیا این ربط یه امر تکوینی است یا یه امر جعلی اعتباری است؟ چجور این بس؟ یه وقتی میایید میگید آقا الاسما تنزل من السما، یعنی چه این جمله؟ ترجمه شو بلد بودم که چقدر لطف کردید آقای مهدی بود. معنای این کلمه چیه؟ یعنی جعل اسما مال مسمیات مال خداست. تنزل من السما اینجوره؟ بله یه دم قائل داره. یا نه جور دیگه ایه. حالا در رابطه با جواب این سوال، حقیقت الوضع یا به تعبیر شما مرحوم آخون حقیقت الربط بین اللفظ و المعنا چیه؟ چند قوله. یک قول، بله این ربط بین لفظ و معنا حقیقی یون تکوینی، یک واقعیت حقیقی و تکوینی است که این قول در قوانین نقل میکنه و نسبت میده به سمیری و اصحاب و تکثیر. حالا اصطلاحات هر کنه در قوانین اونجا اینجور نسبت میده. یعنی چی این مطلب؟ آیا میشود گفت واقعا وضع یک واقعیت تکوینی حقیقی است؟ وجود خورشید، وجود ما، وجود زید، وجود امر، اینها حقایق تکوینی است. شما میاید تکوینیات را تقسیم میکنید به جوهر و عرض و از اینا خارج نیست. مقوله جوهر، نه مقوله اعراض، مجموعاً 10 مقوله. اگر بنابشی امر حقیقی تکوینی باشد باید یکی از اینا باشه، یا جوهر یا عرض، به یکی از اون مقولات نهگانه. کدومشه؟ جوهر که نیست. جوهر اذا وجد وجد لا فی موضوع این، و وضع مسلم این چنین نیست. قطعا وضع من الجواهر نیست، یک موجود خارجی مشبر کنی به عنوان وضع داشته باشی. از اعراضم نیست، برای اینکه اعراض میگید اذا وجده وجده فی موضوع این، بدون موضوع نمیتواند وجود پیدا کند. حالا لفظی وضع میشه برای یک معنایی، هنوز استعمالم نشده در اون معنا، مصداقش هم وجود پیدا نکرده. اینجا وضع هست یا نیست؟ وجوده در کدوم موضوع؟ میگید قول بیابانی. کو قول بیابانی؟ الان وضع بین این لفظ و معنا کجاست؟ خود موضوعش تحقق نداره تا بیاد اون وضع به عنوان یکی از اعراض این موضوع باشد. پس در خارج نیست، دارید میگی تکوینی خارجی در خارج تحقق نداره.
تکوینی
ها
در عام از جواهر
رو
تقسیم
ماهی داره،
اما در این
اصطلاح
عام تکوینی ها ولو به معقولات ثانیه
فلسفی هم تکوینی ها. حالا ببینیم یکی یکی. پس از مقولات اعراض نیست. بسیار ممکن است بگید آقا این از ملازمات عقلی است، در خارج وجودش وجود منهازی نیست، ما به ازایی هم نداره. اصطلاحا میگیم خارج ظرف وجودشه. ملازمات این چنینه. اگر میگیم زوجیت با اربعه تلازم دارد، زوجیت ملازمون للاربعه، این ملازمون کجا وجود داره؟ تلازم کجا وجود داره؟ آیا از اعراض یا از جواهر؟ هیچ کدوم. این یه نوع وجودی داره برای خودش منهاست. اربعه یه چیزه، زوجیت یه معناست، تلازم بین اینها زوجیت ملازمتون للاربعه. این ملازمه شیء ثالث، ولی لهو نحو وجود منهاز در خارج، و اینا رو میگیم ملازمات عقلیه. اینها دیگه وجودش هم به جعل جائل نیست، جائلی اینو جعل نمی کنه، ولی در وجودش از هر دوی اینها، هم از اربعه هم از زوجیت، منهازه، ملازمه هم سالس بگیم. بله وضع هم بگیم ارتباط بین موضوع و موضوع، یه همچین چیزیه. جواب اینه که نه، وضع رو نمیشود از این قبیل وجودات دانست، مثل ملازمات عقلیه. ملازمات قابل تغییر نیست، این وجودات وجود و حالا منحاز و در خارج، ولو بدو ما به ازا ما به ازای خاصی هم نداره، ولی این وجود قابل تغییر نیست. به خلاف این وضع که قابل تغییره، لفظی برای یک مسمایی وضع داره، بعد از یه مدتی ممکنه از اون معنا نقل بشه به معنای دیگری. تقسیماتی که در ادبیات گفتن، یه وقت معنای اول محجور میشه، معنای دوم میشه و چنین و چنان. پس تغییر پذیره، پس قابل مقایسه با اونا نیست، نمیشه از اون قبیل به حسابش آورد. پس چی بگیم؟ کلن اینی که بگیم امر حقیقی دون تکوینی به این بیان نشدنیست، حرف درستی نیست. لعل منشه این قول، اونایی که این قول رو گفتند، اینی که دیدن بگن چی اگر وضع تکوینی نیست و یه امر جعلی باشه که ینشه و از جعل جائل، جائل کی بیاد لفظ رو برای معنا وضع کنه؟ چه ترجیحیست برای این معنا بین این لفظ یا لفظ دیگر، یا برای این لفظ بین این معنا و معنای دیگر؟ جائل میمونه توش، میشه ترجیح بلا مرجح، و از این جهت نمیشه گفت قابل جعله. اگر جعل شد جائل میخواد، جائلم تو این الفاظ غیر معدود زیاد با معانی زیاد، چجور انتخاب کنه یه لفظی رو برای یه معنایی؟ این میشه ترجیح بلا مرجح، و ترجیح بلا مرجح محالون. از این جهت نمیشه جعلی باشه، پس باید طبیعی باشه، چاره ای نداری، باید بگیم به طبع طبیعی تکوینی. جواب این مطلب اینه که نه آقا، درسته الفاظ زیاد، معانی هم زیاد، ولی جائل هم توش گیر نمی کنه. اینجا در حقیقت تحلیل این قسمت جوابهای خیلی متعددی داره. اولا خیلی از معانی و الفاظ دیگر همیشه در اون ذهن جائل حاضر نیست تا الان بخواد تو همه اینا انتخاب کنه، در هر تسمیهی بخواد بین یک میلیارد لفظ و یک میلیارد معنا انتخاب کنه. نه، گاهی اوقات مثلا معنا معینه، بچهاش به دنیا آمده میخواد بر او اسم بذاره، یه به اونایی دیگه معانی دیگه کاری نداره. بله انسانها تو دنیا زیاده، معانی دیگه هم زیاده، ولی الان در صدد تسمیه اونها و نامگذاری و وضع برای اونها نیست، وضع برای اسم برای این بچهشه. در وقتی هم که میخواد برای این اسم بذاره، آیا همه اسامی دنیا تو ذهنش میاد؟ یا نه، به یه مناسباتی یه اسامی رو تو ذهنش میاد، عمش میگه، خالش میگه، زنداییش میگه، زنموش میگه، نمیدونم چنین، اینا هر کدوم یه چیزای توش یکی رو انتخاب میکنه، محضوری نداره. و کذالکه یقع و عرفن، در طول تاریخ هم حالا برای معانی کلیه و معانی عمومی امثال اینها هم اینا اولا تدریجاً پیش آمده، یه معانی مطرح شده، حالا الفاظی که میخواستن براش بذارن اون وقت یه چند لفظ به ذهنش رسیده، الفاظی دیگه مثلا به ذهنش نرسیده، تا حالا بمونه یا الله من از میونه این میلیارد کدومو انتخاب کنم برای کدوم این میلیارد ها. حالا اون که اسماء خاصی بی خود اونا به ذهن جوش ال اسماء با ال ولام نه همه اسماء
شامل الفاظ
نمیشه؟ نه 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 نه. بنابراین این اشکال این که آقا اگر خواسته باشه جعلی باشه نمیشود، چون ترجیح بلا مرجع لازم میاد. اولا یه بحث کلی همیشه که آیا ترجیح بلا مرجع حرام محاله یا ترجح بلا مرجع، یه بحث کلی. ثانیا نه، اینجاها مرجعات در هر دو طرف، چه در طرف لفظ چه در طرف معنا، مرجعات خیلی زیاده، مرجعات مختلفی قابل تصوره. پس این مشکلی پیش نمیاره. قول دوم در این مسئله یه خورده همین قول رو بیاد بیرد از دیکتر مرحوم محقق نائینی از متأخرین، حالا سیموریون نمیدونم فلان اینها چی، مرحوم محقق نائینی در همین تقریراتی که نوشته شده بهشون نسبت داده شده که ایشون میفرماید که حقیقت جعل این است که چیزی است که خداوند متعال جعل میکنه بین لفظ و معنا، ولی حقیقتی است بین الحقیقت والجعل، یه نوع جنبه طبیعی و حقیقی واقعی دارد و یک مقدار جنبه جعل. تعبیر ایشون این طوری که حالا در اجود و تقریرات مرحوم آقای خویی به ایشون نسبت داده، میفهمن لا یمکن ان یکون وضع الالفاظ به ازاء معانی ها مجعولا بشری، یا نمیتونیم بگیم این الفاظ متکثری که برای معانی مختلف جعل شده اینا جعل بشره. فإنها من الكسرة به حد یمتنع عادتا ان یوجد من البشر من یستطیع لحاظها جمیعا به معانیها و وضعها لها. الفاظ و معانی خیلیه، چند تا معنا تو دنیا داریم که نیاز به لفظ دارد و میخواییم تو بشر بین خودمون منتقل کنیم، هزار تا، صد هزار تا، یه میلیون، ده میلیون، صد میلیون، یک میلیارد، چقدر داریم؟ نه خیلی بالاتر، میلیاردها. و بشر نمیتونه احاطه به اینا پیدا کنه، کن لایتناهی است. الفاظ هم به ازایش همینطور، و چون اینقدر زیاده کن لایتناهی است، بشر متناهی، اذهان متناهی نمیتونه بشه احاطه پیدا کنه تا الفاظ برای اینها جعل کنه. و تنها کسی که احاطه داره به همه مخلوقات، لا یعزب عنهم اثقال ذره، تنها خداوند متعاله که به همه اینها احاطه داره. پس این دلیل بر این که بشر نمیتواند جائل باشه. علاوه بر این اگه اینجور بود و یک بشری جعل کرده بود این الفاظ را برای معانی، یه مسئله خیلی مهمی بود، باید در تاریخ نقل میشد که آقا فلان بشر این کار عمده را انجام داد، پایه تمدن بشری اینه. ما الان در تمدن بشری گاهی یه گوشه‌هاشو، یه گوشه‌هایی از تمدن رو، چرخ رو کی اختراع کرد؟ اولین صنعت دنیا صنعت چرخه. تا وقتی چرخ نبود کارا خیلی مشکل بود، حمل و نقل‌ها امثال اینها، خود چرخ خیلی کارو تسهیل کرد. این اولین صنعت بشریه. اما این صنعت رو کی به وجود آورد؟ خب می نویسن، تاریخچه نقل می کنن، فلان کس چنین و همچنین. یه لذا یک سلسله کتاب ها نوشته شده به عنوان الاولیات، الاول من جعل چیز کذا و الاول من جعل کذا کذا، یه کتاب هایی در این رابطه نوشته شده. خب باید یک نوشته شده باشه اینجا هم که اول کسی که وضع کرد الفاظ رو برای معانی فلان آقا بود. در ابن قحطان یه چند تا معانی رو، معانی عربی اون هم. نه؟
نه؟ از کلام فهمیده میشه که کسی
وضع کرده،
کسای دیگه هم در
کنار وضع. پس کسانی دیگر شد، پس یکی نشد. حالا یه مقدمه باید بشه اضافه کنیم.
بعد از اسماعیل رفتیم بودن سمت مکی، اینا با عبری زبان بودن، اما خب اونا شدن عربی بود. اگر میبایست واقعا وضع یکی باشه
اینا وضع نکرده بودن، جرهم وضع کرده بود. حالا این عبارت ایشون مضافاً الى انه لو کان کذا لنقل و بان و لم ينقل ذلک. پس چی بگیم؟ بل هو مجعول من الله تعالی فهو من مجعولاته و اعتباراته جل شأنه الا. خب خدا جعل کرد، بشر چگونه ازش اطلاع پیدا کرد؟ آیا پیغمبرها اومدن اینا رو نقل کردن؟ نه، در شأن هیچ کدوم از پیغمبرها نقل نشده که اینا اومدن یکی از کاراشون این بود که مثلا یک لغتنامه بنویسن. همچی چیزی نبود در شأن و تاریخچه پیغمبرها. بلکه چی شد؟ لم یبلغه الرسل و انما کان ادراک و هذه الحقیقت ثابته بل الهام لا به تبلیغ. اینا یک یک به اذهان انسانها الهام شد. یه وضع در واقع اندالله در سوق واقعیت به وسیله خداوند متعال حادث شد و بعد به الهام به ذهن انسان ها منتقل شد. جعل کرده، جعل اعتباری، بله جعل، تعبیر ایشون هم همون جعله که انهو بله نخیر این جعلش ایجاد ان یکو به ازا معانی ها مجعولا بشری نمیشه برای این دو دلیل. بل هو مجعول من الله تعالی فهو من مجعولاته و اعتباراته جل شأنه، مجعول اعتباری است و الهام میشه به بشر. این بیان مرحوم ناینی از بزرگان متأخری. این بیان به نظر می رسد، حالا دنباله یه عبارت شونم باز بخونیم تا درست بشه. فلوز لیس امرن تکوینی ین واقعی یا لأنهو من اعتبارات الله تعالی و مجعولاته کما انه لیس لکسائر الامور الاعتباریه لأن ایصالها به واسطه رسول امور اعتباری دیگر، زوجیت، ملکیت، امثال اینها، اونا به وسیله انبیا ابلاغ شد، اما این به وسیله انبیا ابلاغ نشد. من ایصال اینجا بالالهام است، فهو به هذا لحاظ برزخون بین الامر الحقیقی و الجعلی. اینا همه عبارات تقریرات مرحوم ناینی است که به ایشون نسبت داده شده در اجود و تقریرات جلد اول صفحه 10 اوائل بحث میگه. جواب این مطلب با یه تحلیل روشنه. اینی که میگه نمیشه جعل بشری باشد، گندش کردی. بله، میلیارد ها میلیارد، تریلون ها، لفظ تریلون ها معنا کل غیر متناهی و بشر متناهی است و نمیشه بهش برسه. همه اینه رو فرض، اینه فرض که بخواید بگید همه الفاظ رو یه نفر جعل کرده در تمام معانی، اونم یک بار. اگه اینجور بود بله، دنبالش هم درست بود که بگید با تاریخ باید نقل بکنه و چنین چیزی هم تاریخ نقل نکرده. همون چه تصویریه؟ چه لزومی داره اینطور؟ نه، الفاظ وضعت جعل شده به جعل انسانی برای معانی تدریجا. یه مقدارش امروز این آقا جعل کرده، یه مقدارش فردا یه آقای دیگه، یه مقدار 10 سال دیگه یه آقای دیگه. یه سلسله اصلا معانی تدریجا مورد احتیاج بشر شد، بشر مورد نیازش نبود، بشر توجه نداشت. این همه اسامی که الان ما برای ستاره ها داریم، خب یه وقتی اصلا نمیشناختیم، برایشون هم اسم نداشتیم، تدریجا شناختیم، اسم گذاری شد. بازم تدریجا داره بعضی از ستاره ها کشف میشه، یه اسم جدید براش گذاشته میشه. اسم گذاری ها در جامعه بشری این چنین بوده، تدریجی. اولی که بشر دوتشون به هم رسیدن، خب یه معانی محدودی مورد گفتگوی اونا بوده، حالا خودشون به یه نحوی اسم گذاری کردن، بنا گذاشتن حالا به نحوایی که بعدن میگیم که با این کلمه این مقصود مراده. بعد تدریجا هی معانی دیگه ای مورد احتیاج شده و اسامی جدید برش جعل شده. این اسامی که برای معانی وضع شده تازه حالاش بعد از هزارها سال در اون حد معانی که بشر شناخته، سپس ها خیلی از واقعیات دیگر هست که هنوز بشر نشناخته، اسمی هم براش نداره. ولذا در تفسیر آیات، در تفسیر قرآن خیلی ها به این بحث برمیخوریم که آقا مسائل عالم آخرت، قیامت، بهشت، جهنم، چیزاییست که ما تصویر نکردیم. اگر قرآن بیان میکنه با این الفاظی که ما در به اصطلاح دنیا باش سر و کار داریم، با یک نحو قرینه و خصوصیات او را بیان میکنه، نمیتونه اون واقعیت رو اونچنان که از بیان کنه، برای اینکه برای اون مشهود نیست، برای اون قابل درک نیست، ولذا اسکوزاری خاصی هم نداره خدا براش، حتی به وسیله انبیا هم. در کلمات اونا هم از همین کلماتی که ما در دنیا باش سر و کار داریم استفاده شده. وقتی حالا میخواد نعمتهای آخرت رو اسم ببره، نمیفهمه بشر که اونا چیه، درکشو نداره. یه چیزهایی رو که درک داره اولش هم میره سراغ حورونی. حسودم نیستی ها؟ بنابراین این پایه حرف مرحوم میرزا خب لایت نوعز اولا تدریجی بوده، ثانیا ولو معانی غیر متناهی برای معانی متناهی مورد نیازش وضع شده، الفاظم که مرکب از همین الف حروف 28 گانه است طبعا محدوده، الفاظ نامحدود نمیتونه باشه، همین حروفه، حالا با ترکیبات مختلف، حالا هرچی این حروف رو ضربه در هم کنی 28 چند تا اعراب، چند تا بنا، چند تا تقدم، تأخر، همه اینها آخرش چند تا کلمه از توش در میاد، یه مقدار کلمات محدود نامحدود نیست، الفاظ که نمیتونه نامحدود باشه، بنابراین هم الفاظ محدوده هم معانی محدوده، هم همین محدود هم یه جا جعل نشده بل به تدریج، پس هیچ مشکلی نداره که وضع وضع بشری باشد و که انه خارج هم همین رو نشان میدهد. حالا دنباله این بحث، مبنای دو سوم، مبنای چهارم انشاءالله فردا بیاری خدا.